آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. عبادت یعنی هزینه شدن و خرج شدن. عبادت عبارت است از کار، کوشش و فعالیت، که کار و فعالیت هم در حقیقت مصرف کردن انرژیه، مصرف کردن توان و قدرته. به همین خاطر انسان وقتی که کار میکنه بعد کار احساس میکنه توانش کم شده، ضعف داره، و برای جبران توان مصرف شده رو به خوردن و خوابیدن میاره. برای اینکه توان مصرف شده رو و انرژی هزینه شده رو تأمین کنه، کسی که هزینه خدا میشه به صورت انجام واجبات یا به صورت کار خیر، کار مثبت، اون چه که از وجود او هزینه میشه از جانب پروردگار مهربان عالم به صورت یک سود فراوان نامحدود در یک زمان نامحدود به او بر می‌گرده. شما همه می‌دانید منصفین همه جهان هم می‌دانند که عاقل‌ترین انسان‌ها در طول تاریخ پیامبران خدا، ائمه طاهرین و اولیاء الهی بودند. این طایفه ها با اون عقل والایی که داشتن این حقیقت رو یافتند که بهترین راه هزینه شدن و خرج شدن اینه که انسان برای آفرینندش، برای خالقش، برای اون وجود مقدسی که تمام خزانه های غیب و شهود از اوست و با خرج کردن خزینه هاش ابدا خزینه هاش کم نمیشه. این رو یافتن که باید هزینه او بشن و این رو هم یافتن که در این هزینه شدن سود به غیر حسابی رو در یک زمان ابدی و نامحدود به خودشون بر میگردونن. البته این معنا رو هم، یعنی برگشت سود بی حساب در زمان ابدی رو، از خدا گرفتن. او به اونها تعلیم داد، او به اونها یاد داد، او آنها رو آگاه به این دو حقیقت کرد. در این زمینه یک آیه از سوره مبارکه نساء عنایت کنید: و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. کسی که خرج خدا بشه، که بهترین خرج شدن، پاک خرج شدن، درست خرج شدن، پروردگار می‌فرماید خودم او را وارد بهشت‌هایی می‌کنم که نهرها از زیر آنها جاری است. این سود هزینه شدنشون. خالدین فیها، و این سود ابدی به اونها بر میگرده. و این ورود در بهشت و به دست آوردن سود غیر حساب در یک زمان بی نهایت پیروزی بزرگه، فوز عظیم. اما اگر انسان خرج غیر خدا بشه، حالا این غیر خدا هوای نفس خودشه، خواسته های بیمهار و غیر منطقی که صداش از درون خود انسان شنیده میشه، میخوام. چی میخواد؟ اون درون چیزایی که فقط به نظر خواهنده بهره دنیاییه. خود چگونه میخوای؟ میگه من به چگونش کار ندارم، من پول میخوام. بهش میگن خب یک کانال پول اینه که بری قدم مثبت برداری تا پول گیرت بیاد. از کانال منفی هم پول گیر میاد: ربا، قصد، دزدی، رشوه، اختلاس، تجاوز به حقوق مردم، بردن مال مردم، بردن ارث خواهر و برادر و مادر، بردن مال یتیم. میگه من به این قیود کار ندارم، من پول میخوام، از هر راهی که میخواد باش. و میره دنبالش، خودشو هزینه میکنه و خود رو تبدیل به پول میکنه، اندکیشو میخوره، قسمت اعظمش رو هم میذاره و میمیره. این هزینه غیر خدا شدن، یا هزینه شیطان میشه. یک کسی سر راهش قرار میگیره، او رو دعوت میکنه به اموری که با انجام اون امور شرف و کرامت و عظمت و عناصر انسانیتش لگدمال میشه، خودشو هزینه میکنه به همون قیمت، یعنی به قیمت به باد رفتن همه ارزش‌ها. همه اینا هم به خاطر این که یه شکمچرانی براش را بیفته و یه شهوترانی، چون هزینه شدن برای شیطان چیز دیگه ای نداره. کسانی که هزینه غیر خدا میشن عقلن، انصافن، علمن، اخلاقن چه طلبی از پروردگار داره؟ یکی رفته همه عمرش هزینه بنی امیه شد، هزینه بنی عباس شد، هزینه ستمگران تاریخ شده، هزینه امریکا و انگلیس شده. خب جای دیگه خودشو خرج کرده، به پروردگار چه که چیزی به او بده بابت این هزینه شدن؟ چه طلبی داره که قیامت به پروردگار بگه منم عملگی کردم برای انگلیس، یه عمری جاسوسی کردم برای امریکا، یه عمری افسر بودم در ارتش بنی امیه، زحمتم کشیدم، از کوفه تا کربلا رفتم، گرد و خاک خوردم، گرما خوردم، شمشیر کشیدم، 72 نفر رو کشتم، سنگین تر از این میشه هزینه شدم؟ به خدا چه که به او سود بده و اعمالش رو بخره؟ چه ربطی به پروردگار داره؟ این که انسان بیشنه از روی جهل بگه خدا کریم، آقا شمرم میبخشه، چی به شمر میبخشه؟ شمر مگه هزینه خدا شده که خدا به او ببخشه؟ چی ببخشه؟ طرف برابر شمر یزیده، او باید به شمر در قیامت سود بده، چون در دنیا که در مقابل اون کارش چیزی گرش نیومد. خب خود یزیدم از تهی دست ترین تهی دستان قیامته، چی به شمر بده؟ شیاطین و طاغوت‌ها همه تو کار امور مادی بودن، امور مادی هم که به قیامت منتقل نمیشه. قرآن مجید قیامت رو فقط روزگار محاسبه اعمال و رسیدن به نتایج اعمال میدونه. زین العابدین میفرماد حتی کفنی که به بدن اموات میپوشونن و پارچه دنیایی وارد آخرت نمیشه. ابکیل خروجی من قبری اوریانم، همیتی که پارچرم منتقل به آخرت نمی کنم. و من یأس الله و رسولم و یتعد حدودم، کسی که در برابر پروردگار سرکشی کرده، طغیان کرده و در برابر هوای نفس و شیطان تواضع کرده و فروتنی کرده، به همه حقوق خدا و مردم تجاوز کرده، به امر شیطان و طاغوت یا به امر هوای نفسش نسبت به خالق و آفرینندش سرکشی کرده، نسبت به ضد خدا فروتنی کرد. تو فیلم ها نمیبینید برابر فرماندهان و شاهان و رؤسای جمهورها چه جور بالا میزنن و هیچ حرکتی نمی کنن، پلکم نمی زنن. اون ادبی که باید بیارن در نماز بر خدا، اونو خرج اوباما می کنن، خرج مبارک می کنن، خرج نتانیاهو می کنن، خرج فرعونها کردن، به جای اینکه از خدا بترسن و نسبت به خدا دغدغه داشته باشن، از شیاطین میترسیدن. به جای این که امر حق رو اطاعت کنن، امر یموش سگ و خوک تاریخ رو اطاعت کردن. و یتعد حدوده یدخله نارن، باید بره جهنم، چون هزینه ی حق که نشده که چیزی گیرش بیاد، قیامت هیچی گیرش نمیاد. آدمی که در قیامت هیچی گیرش نمیاد، خود تو بیابون قیامت که نگرش نمیدارن، میندازنش تو جهنم. خالدن فیها، این آیه با آیه قبلش یه فرق داره. آیه قبل گفت خالدین فیها، یعنی اونایی که هزینه خدا شدن به صورت جمع ذکر کرد، یعنی بهشتی ها همه در بهشت کنار همن، روبروی همن، با هم رفت و آمد دارن، با هم انس دارن، با هم همدلی دارن. ولی در این آیه بعد دوزخیان رو میگه خالدن فیها، تو دوزخ غریب، تنها، در ظلمات، در وحشت و بدون یاره. یعنی تو جهنم روبروش یکی رو نداره بگه حالت چطور، یکی رو نداره بهش بگه عجب بدبخت شدم، عجب تو هم بدبخت شد، هیچکی رو نداره. ولهو عذاب مهین، یه وقت میگو ولهو عذاب، و بیعرف همون اینجا میگه ولهو عذاب مهین. مهین یعنی خار کننده، ذلیل کننده. این همینی بود که تو دنیا در برابر خدا سینه سپر کرده بود، گردن دراز کرده بود که تا تو گفتی نماز بخون، روزه بگیر، ربا نخور، دروغ نگو، تهمت نزن، ظلم نکن، مال یتیمو نبر، بی خود گفتی. دلم نمیخواد نماز بخونم، دلم میخواد هر پولی رم بخورم. سینه سپر، سر و گردنم بالا، غرور، منیت، عجب، کبر. حالا در جهنم به عذاب میگم زمینگیر و خار و ذلیل و پست و بیچاره و تمام راهارم به روش ببند. تمام علمای جهان میگن کنش و واکنش داره. همه میگن هر کنشی در عالم واکنش داره. شما یه زنجیر آویخته استاب و به طرف شمال ساختمون بکش که کاملا مایل بشه، بعد رهاش کن، به اندازه‌ای که اومده اینور اون طرفم میره، یعنی واکنش نشون میده. شما با یه دونه خلال آهسته به بدن یه مار خابیده بزن، یه مرتبه حرکت از خودش نشون میده. شما خیز برد و دنبال یه گربه کن، واکنش نشون میده، فرار میکن. هر کنشی واکنش داره. این که آدم تو دنیا 40-50 سال در کمال قفلت سینه علیه خدا سپر بکنه، گردن کشی بکنه، و واکنشش اینه که در آتش دوزخ خود آتش چنان ذلیلش کنه، خارش کنه، گردنشو بشکنه، سرشو بیاره پایین، خاک نشینش بکنه که بفهمه گردن کشی یعنی چی. خب این مقدمه مطلب. طبق این دعایه و طبق عدل انبیا و ائمه و اولیا، هزینه شدن برای پروردگار واکنشش، سود بی حساب در زمانی ابدی، بهشت بی حساب. شما در قرآن میبینید پروردگار به بهشتیا میگه ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. اینجا حدود وجود نداره، قید وجود نداره، اندازه وجود نداره. چی میخواین؟ شما چی میخواین؟ به اهل بهش نمیگه چی بخواین، چون اینجا میوه ها و پرندگان و قصرها و زمینها و چشمها و درختان و آبها محدوده. پس خود من به شما بگم چی بخواین، این نیست. پروردگار در قرآن میگه به بهشتیا میگم شما چی میخواین، هر چی میخواین بخواین. این هر چی میخواین بخواین یعنی سود به غیر حساب، یعنی نامحدود. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. زمانشان که پایان نداره. خب عجب معامله‌ای با خدا انجام میگیره، عجب تجارتی، عجب سودی، عجب زمان نامحدودی و همه اینا در برابر 30-40 سال هزینه شدن برای خدا یا کمتر. به نظر من دو نفر در اسلام زمان هزینه شدنشون برای خدا خیلی کم، ولی به این سود بی نهایت با زمان بی نهایتش رسیدن. یکی این آقا بود که اسمشو ننوشتن در روایات، وجود مبارک شیخ طوسی، این عالم کم نظیر در علم و در عمل، در کتاب با ارزش اعمالیشون نقل میکنن. شیخ مینویسه هوا خیلی گرم بود، رسول خدا با چند نفر از مدینه برای کاری رفتن بیرون، تو بیابان ملاحظه فرمودید حرمه گرما رو، گاهی که خیلی گرمه آدم از 25,000 27,000 پایی که تیاره بالا سطح تو شیشه پایین رو نگاه میکنه زمین پیدا نیست به خاطر حرم گرما، جلو پیدا نبود. رسول خدا به یارانشون فرمودن چیزی میبینین؟ گفتن نه ما هیچی نمیبینیم. فرمود من میبینم یه شتر سواری از قبیلشون را افتاده بیاد مدینه برای دیدار من. 6 شبانه روز قضا و آب گیرش نیومد. یه چند لحظه بعد شتر سوار رسید، رسول خدام که مثل عادی ترین مردم زندگی میکرد، چشمش به این 5-6 نفر که افتاد فهمید اینا اهل مدینن. قبل از این که سخن شروع بکنه پیغمبر اکرم که صداشون، زبانشون، سخنشون رو موج عظیم محبت و عاطفه سوار بود، اصلا در دوره عمرشون بلند با کسی حرف نزدن، تلخ حرف نزدن، درشت حرف نزدن، سبک حرف نزدن، با سرزنش با کسی حرف نزدن. احدی رو در این عالم حتی ابولهب رو مسخره نکردن، با اون زبانی که دریای محبت و لطف بود به این شتر سوار فرمودن کجا میری؟ گفت مدینه. برای چی میری؟ تو قبیلم شنیدم یه کسی در مدینه میگه من از جانب خدا اومدم و یه حرفایی داره، میخوام برم ببینمش، حرفاشو بشنوم. فرمودن خب تا اونجا زحمت نکش برو، دنبال اونی که هستیم منم. گفت چی میگی؟ پیغمبر فرمود حرف اولم اینه که این بوتا هیچ کارن، مریض بشی یه دونه بوت نمیتونه تو رو شفا بده، گرفتاری مالی بکنی بوت نمیتونه رفع گرفتاری کنه، اصل بوت کاری نیست. گو پکی کاره ایه؟ فرمود اونی که آسمان ها رو ساخته، زمین رو ساخته، من رو ساخته، تو رو ساخته، او همه کاری برای آدم میکنه. من حرفم اینه که دست از این بتای جاندار و بی جان بردارید و به خدا بپیوندید. گو خب این که حرف خیلی خوبیه، منو با خدا آشنا کن. پیغمبر فرمود یه جمله بهت میگم با دلت بگو، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد و ان لا اله، یعنی تمام معبودهای غیر حق باطل، بیکار، بیهوده، الا الله، مگر خدا. منم از جانب خدا اومدم، معلمم، شما رو با خدا و با خواسته های خدا آشنا کنم. گفت تو رم به معلمی قبول دارم. همینو گفت و از بالا شطور اومد بیفته، پیغمبر فرمود نگرش دار. نگرش داشت، فرمود آروم از رو شطور بیارینش پایین بخوابونین، از دنیا رفت از شدت گرسنگی و تشنگی. چیزی هم نداشتن پیغمبر که بهش بدن، چون میخواستن برگردن مدینه، چیزی نیورده، خوابوندنش رو زمین. پیغمبر فرمود سریع بریم از همین چاهای نزدیک مدینه آب بیارین. آب رو بردن، فرمود شما آب بیرزین، من خودم غسلش بدم. یه لحظه هزینه خدا شده این عرب، حالا بعد پیغمبر غسلش بده، غسلش داد، کفنش کرد، دوستان قبر کندن، پیغمبر وارد قبر شد، گفت بدینش به من. شیخ طوسی نزدیک عصر غیبت صغرا بوده، روایاتش معتبرتر از دیگران. وقتی پیغمبر صورت عرب رو خاک گذاشت، خودش خم شد، صورت عرب رو بوسید و فرمود چقدر آسان وارد بهشت شد. یه دقیقه خودش رو هزینه خدا کرد، همون یه دقیقه سود بی حساب با زمان ابد یه نفر. البته هستن این دو نفر، حالا تو ذهن منم که براتون دارم میگم، یه نفر دیگه که فکر میکنم یه ساعت نکشید هزینه خدا شد. نه، نشد یه ساعت. وجود مبارک حر بن یزید ریاحیه که با یه تلنگر فطری و عقلی بیدار شد که در عجب شاهی سرنگونش کردم، بیرون اومد، اومد طرف خیمه ها، با اینکه یقین داشت اما گالا بپرسم، پرسیدن که عیبی نداره، از پنج شیش قدمی چشمش که به ابی عبدالله افتاد، گفت حلی من توبه، اصلا راه به روی من بازه یا نه همه راه ها به روی من مسدوده. اصلا امام جواب این سوالو نداد. اگه جواب داده بودن که نوشته بودن بهش، میگه آره آقا جون، برای تو هم توبه هست، در به روی تو هم بازه، تو هم مورد رحمت خدایی. اصلا امام اینا رو نگفت. چرا؟ چون لازم نبود بگه. وقتی که از خیمش اومد بیرون به قصد آمدن پیش ابی عبدالله و بریدن همه جانبه از طاغوت، همون توبه بود، همون وقتم قبول شد. امام فرمود ارفع رأسک، اینجا جای سرفکندگی نیست، اینجا هر کی بیاد سرش از همه مردم عالم بلندتره. بعد امام فرمود بریم تو خیمه. گو یبن رسول الله، من که حاضرم بیام تو خیمه، اما چون من از این 72 نفر دیرتر اومدم، جریمم اینه زودتر برم. فرمود برو. اومد و جن کرد و شهید شد و ابی عبدالله اومد بالا سرش، تیر به وسط پیشونیش زده بودن. امام تیر رو بیرون کشید و دستمال جیب شده رو برد و زخم و بس بدن رو گذاشت و رفت و قبرش هم کنار قبر 72 نفر پایین پای ابی عبدالله قرار نگرفت. 1 کیلومتر اونورتر طرح خدا بود دفن بشه که حرم پیدا کنه، گنبد پیدا کنه، گلدسته پیدا کنه. تمام زائرانی که از همه جای دنیا میان کربلا بگن بریم حرم حور، یعنی هزینه شدن این چیزها رو داره برای خدا، این هزینه شدن برای خدا. چقدر زیبا میگه بابا طاهر: خوشا آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی، خوشا آنان که دائم با تو باشند، بهشت جاودان بازارشان بی. چه احساسی میکردن از هزینه شدن برای خدا، چقدر شیرین بوده براشون که هزینه خدا بشن، چقدر شیرین بوده که مرحوم علامه مجلسی 400 سال قبل در جلد 45 بهار نقل میکنه شمر وقتی تیزی شمشیرشو، همه میگن خنجر، امام زمان میگه سر ابی عبدالله رو با شمشیر هندی برید که از مهمترین آلیاژ فولادی بود و فوق العاده تیز بود. وقتی این شمشیر تیز فولادی سنگین رو روی گلو گذاشت شروع کرد به کشیدن، ابی عبدالله لبخند به لبش شکفته شد و با لبخند از دنیا رفت. چرا لبخند؟ چون دیگه آخرین لحظات هزینه شدنش برای خدا بود، اونم برای خدا. یه مطلبی هم امام باقر دارن من نمیفهمم، دلم میخواد بگم براتون اما حالیم نمیشه. امام باقر میگه حسین ما وجودشو بذل کرد به خدا. بذل غیر انفاق، غیر صدقه است، غیر عطا کردن. بذل یعنی حسین ما خودشو هزینه خدا کرد و توقع هیچ پاداشی رو از خدا نداشت، فقط گفت عشقم اینه هزینه تو بشه. همین. حالا خداوند در مقابل این هزینه شدن چی به ابی عبدالله میده از روایات امام صادق برمیاد ما نمیفهمیم، نمیدونیم. ما شهدای معمولی رو خدا میگه بل احیا اون اندرب به امیرزقون ولکن لا تشعرون، شما برزخ شهید رو نمیتونید درک بکنید، چه برسه به ابی عبدالله. این حسین است که از پی تعظیم او عرش قامت را حسین است که از برایش جبرئیل وحی را نغم سرایی میکنم. این حسین است که از غبار خاک او حور جنت توتیایی این حسین است کانچه دارد از خدا در ره عشقش فدایی میکنم. کشتی ایمان ز توفان ایمن است تا حسینش ناخدایی اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعه محمد و آل محمد.
مگویید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. عاشق شو هر نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق شو هر نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، سلطان من خدا را زلفت شکست ما را. تا کی کند سیاهی، تا کی کند سیاهی، چندین دراز دستی، چندین دراز دستی. تا کی کند سیاهی، تا کی کند سیاهی، چندین دراز.